بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. طبق آیات قرآن و تجربه زندگی خودمون و اون چه که از هویت خودمون میفهمیم، ما نسبت به وجود مقدس پروردگار جز گدا و نیازمند چیزی نیستی. ما نیازمندی هستیم که خودمون اصلاً قدرت برطرف کردن نیازهای خود رو نداریم، چون نه ما هواسازیم که با ساخت هوا تنفس بکنیم، نه خورشید سازیم، نه آب سازیم، نه معدن سازیم و نه مواد خوراکی رو میتونیم بسازیم. تمام نیازهای بدنی ما رو که عین نیاز، عین فقر، باید بی نیاز و غنی مطلق تأمین بکنه و تأمین میکنه، برای اینکه اگر به یک گوشه از اون چه که نیازهای ما رو برطرف میکنه خدشهی، خسارتی، زیانی وارد بشه، ما معطل میشیم، لنگ میشیم، در نیازمون میمونه. چون پروردگار عالم طبق آیات و روایت ما رو برای آخرت آفریده و در دنیا یه مهمانی بیش نیستیم، برای تأمین نیازهای آخرت ما که کل اون مواد تأمین کننده در بهشته، انبیایش رو فرستاد، ائمه رو قرار داد، کتاب‌های آسمانی رو فرستاد که ما بر اساس راهنمایی‌های این منابع زندگی بکنیم که نیازهای آخرت خود رو هم تأمین کنیم. و اگر بگیم نیاز روحی و معنوی نداریم، مثل اینه که بگیم نیاز بدنی و مادی نداریم، چون روحی هم که به ما داده روح نیازمند، روح فقیر و روح گدا. پیغمبر اکرم می‌فرمودند این که من تو این یقین 100% و در این آگاهی 100% که گدای پروردگارم، این برای من افتخاره که من ندار دستم پیش یه دارایی درازه که از عطا کردن نه خسته میشه و نه فراموش میکنه و نه از خزائنش کم میاد و نه گدا رو از در خانهش رد میکنه. اهل ترد کردن و رد کردن گدا نیست. یه دستورش به ما بندگان اینه: و اما سائل فلا تنهر. همینایی که نیازمند به حل مشکلات زندگیشون میشن، مریضن، پولشون به دارو نمیرسه، دختر دارن پولشون به جهاز نمیرسه، پسر دارن پولشون به عروسی پسرشون نمیرسه، تعمیر خونه دارن پولشون به تعمیر خونه نمیرسه، ائمه ما اجازه دادن اونی که مشکل داره به برادران مؤمنش بگه، هیچ عیبی نداره، منافات هم با توحید نداره. یوسف در زندان وقتی که اون دو نفر رو آزاد کردن، یکیشون محکوم به اعدام شد، یکشون هم به شغلش برگردونده شد، وقتی بیرون رفتنش از زندان بهش گفت اذکرنی عند ربک، به این سلطان مملکتت بگو که من بیگناه در این زندان افتادم، که اونم بعد مدتی گفت و گفته او پیام یوسف باعث آزادی یوسف از زندان شد. پروردگارم ابدا به یوسف ایراد نگرفت که چرا مشکل تو به یه بنده من گفت، چه مانعی داره که من مشکلمو به برادران مسجد بگم، به برادران ایمانیم بگن، چه مانعی داره؟ کجا ما رو منع کردن؟ چه تضادی با توحید داره؟ چه تضادی با توکل داره؟ ما خودمون برای گناهانمون نمیتونیم استغفار بکنیم، چرا؟ اما در قرآن مجید میگه به پیغمبر من متوسل بشین و استغفر لهم الرسول، که پیغمبر من از من مغفرت و آمرزش برای شما بخواد. در حوزه ایمانی رجوع مؤمن به مؤمن هیچ مانعی نداره. اینم که نقل میکنن وقتی یوسف به اون زندانی آزاد شده گفت اذکرنی عند ربک، جبرئیل اومد با پرش زد به کف زندان، زندان شکافته شد، رسید به یه دریای زیرزمینی، با پرش زد به آب، آب شکافته شد، بعد یه سنگی کف دریا بود، این سنگ خیلی سخت بود، به این سنگ زد، سنگ شکست، یه کرمی داخل اون سنگ بود، یه برگ سبزی رو داشت می جوید، به یوسف گفت خدا زیر زمین ته دریا میان این سنگ این کرم و یادش نرفته، چطور تو رو از یاد می برد که متوسل به غیر شدی؟ این حرفا نه سند درستی داره و نه با آیات خود سوره موافقت داره. و بعدم قدرت پروردگار به امر محال تعلق نمیگیره، یعنی هیچ وقت از نظر علمی و عقلی محالو نمیارن کنار قدرت پروردگار. بحثش غلطه، اشتباهه. آیا خدا میتونه یه سنگی رو خلق بکنه که خودش نتونه بلند بکنه؟ این سوالات بی ربط و بی خوده. آیا خدا مثل خودشو میتونه خلق بکنه؟ این بی ربط. آیا خدا میتونه کل دنیا رو توی تخم مرغ جا بده که نه دنیا کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ؟ خب این محاله. محال تعلق به قدرت پروردگار نمیگیره. سنگ سخت بسته که راهی برای ورود هوا نداره کرم، در اون سنگ چگونه بدون هوا زنده بود؟ خب معلومه که خود بدنه مطلب میگه من دروغم. ما خیلی از داستانها رو دروغش رو از خود داستان میتونیم دراریم که دروغ. وقتی خود خدا در قرآن اجازه میده مردم به پیغمبر متوسل بشن و پیغمبرم میفرماید حیاتی و مماتی خیرون لکن، فرقی نمیکنه من بین شما باشم یا نباشم، بودنم براتون خیره، زمانی هم که از دنیا رفتم براتون خیره، شما در زمان نبود منم بخواین من براتون استغفار بکنم میکنم. این چه معنی داره؟ دستور خود قرآن مجیده. بنابراین در حوزه ایمان اهل ایمانی که مشکل دارن دستور میدن ائمه تو اصول کافیه، به برادران مؤمنتون مراجعه کن، به اونا بگید مشکلتون، اونا هم حل میکنن چون اهل ایمانن و هم آبروتون رو حفظ میکنن. مانعی نداره. خب خدا که میفرماد و اما سائل، نمیگه گداوا، اما سائل یعنی اونی که ازتون میخوان که من این مشکل رو دارم حل کن، ردش نکن، اوقات تلخی نکن، داد سرش نکش، میتونی حل کن؟ این در قرآن. نمیتونی با زبان خیلی خوش نرم بهش بگو برو، امیدوارم خدا مشکل تو زودتر از این که من بخوام حل بکنم حل کنه. اگر زودتر حل نشود خداوند وسیله ای رو در اختیار من قرار بده که من مشکل تو رو حل بکنم. دلشو با زبونت خوش کن. این در قرآن. یعنی این یکی از آداب برخورد مؤمن با مؤمنه. سائل رو رد نکن، این اخلاق خداست. یه جمله ابی عبدالله دارم، می فرماین کسی که، این خیلی جمله نابیه، در کتاب تحف العقول مال 1000 سال پیش نقل شده، بهار هم نقل کرده، حضرت می فرماید کسی که دردشو میاره پیشت، این فرستاده خداست. خدا میخواد یه بهره عظیمی به تو بده. این یه کانالش، این یه جادش. اینی که میاد مشکلشو میگه فرستاده پروردگاره. خدا به تو محبت کرده، دوستت داره، انتخابت کرده، به این مشکلدار تو دلش هدایتش کرده، برو پیش حاج مندسن. حضرت میفرماید فرستاده خدا رو رد نکن، که رد کردن مؤمن رد کردن خود پروردگار. پیغمبر میگه من گدای خدا، در بدن، در روح، در عقل، در دنیام، در آخرتم، و به این گدایی من افتخار میکنم. این گدایی، این اظهار نیاز، این اظهار حاجت در قرآن و روایات اسمش دعاست. دعا یعنی خواندن، یعنی درخواست کردن، یعنی گدام، چاره‌ای ندارم، مشکلمو حل کن. اونایی که اهل دعا نیستن یا اگه دعا نکنن، یه سلسله مشکلاتیه که اصلا قابل حل نیست و میمونه. من یکی دو موردشو از قرآن براتون بگم که دیگه مسئله 100% باشه. ببینید آیات سوره اعراف اوائل سوره درباره آدم و حوا نکات بسیار با ارزشی. اولا در کنار این زن و شوهر به ما یه سفارشی داره، میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. یه بار که پدر مادرتون سرشون کلا رفت و اون نعمت بهشتی که براشون قرار داده بودم، نه بهشت آخرت، چون قبل از این که آدم بمیره راه به بهشت آخرت نده. یک، بعدم هر کی بره بهشت آخرت خالدین فیها، موندنی، بیرونش نمی کن. سالسن هر کی بره بهشت آخرت بهش نمیگن نخور، لا مقتوعت ولا ممنوع، نه نعمت رو قیچی میکنن و نه بهش میگن آقا این ممنوع نخور. فیها ما تشتهل انفس، هر چی دلتون میخواد در بهشت موجوده، استفاده کردنش هم آزاده، هر چی دلتون میخواد. یه من نمیدونم چجوری این آیه رو معنی بکنم. فی ما فی ها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، هر چی دلتون میخواد هست و تمام مناظر بهشتم برای چشمتون لذت انگیزه، یعنی میبینین کیف میکنین. این بهشت آدم و حوا اون نبوده، حالا هر چی بوده یا هر کجا بوده بحثش به درد ما نمیخوره که کجا بود، چی بود، چه جور بود. اما یه جایی بود که خدا به این زن و شوهر میگه کلا منها رقدن حیثو شئتما، گوارا و بی درد سر، از هر کجای این باغ میخواییم بخوریم بخوریم. فاز اللهم الشیطان، خدا هر دو میگه هر دو رو شیطان لغزید. البته شیطان با فریب این کارو کرد، اومد گفت قاسمهما انی لکما من الناصحین. این دوتام اولین مرد و زن از نوع ما بودن، خیلی چیزا باورشون نمیشد. یکی این که باورشون نمیشد کسی قسم دروغ به خدا بخوره. اولین کسی که قسم دروغ به خدا خورد شیطان، گفت والله قسم من خیرخواه شما، گوش به حرف خدا ندین، گفته از این درخت نخورین، اگر بخورین دو تا سود براتون پیدا میشه، یک تبدیل به فرشته میشین، یکی هم تبدیل به موجود ابدی در این بهشت میشه. خدا میگه پدر مادرتون رو فریب داد. لا یفتنن نکن، شما که شنیدید فریبش، تو قرآن دیدید، تو روایات دیدید، شما گولشو نخورید. یعنی اگر کسی اومد به شما پیشنهادی کرد که براتون معلوم بود این پیشنهاد باعث میشه شما از بهشت محروم بشین، گولشو نخورید، گول ظاهر پیشنهاد رو نخورین، گول شیرینی پیشنهاد رو نخورین، گول رنگ و لعاب پیشنهاد رو نخورین. خب میوه رو خوردم، لباسایی که خدا به هر دوشون داده بود قرآن میگه ریخت. یه درختی بود برگ پهنی داشت، خودشونو پوشوندن، وقتی پوشوندن خودشونو بهشون گفتن که از این بهش برید بیرون، زندگی شما بعد از خوردن از این درخت در کره زمین شروع میشه، خودتون باید بیل بگیرین، کلنگ بگیرین، تیشه بگیرین، اره بگیرین، زمین شیار بکنین، بکارین، دراد بخورین، اینجا زندگی بی زحمت تموم شد، حالا برین خودتون زحمت. دوتایی اومدن بیرون، چقدر فکر خوبه، دوتایی نشستن فکر کردن که در چه مقامی بودن و حالا از چه مقامی زمین خوردن. همنشینی با فرشتگان از دست رفت، در جوار خدا بودن از دست رفت، بعدم این که حرف خدا رو گوش ندادن، این دیگه تو پروندهشون ثبت شد. خودشون که نمیتونن از پرونده پاک بکنن، این برنامه ثبت شده. کار ملائکه هم که اینا به نظرشون رسید که پاک کردن، حالا این ترک اولا هر چی اسمشه من وارد این بحثش نمیخوام بشم، هر چی بوده یه مخالفتی بوده، پاک کردن این مخالفت از پرونده که عاشق پاک شدنش بودن، نمیخواستن یه گوشه پرونده سیاه بمونه، اینو فهمیدن که پاک کردن این از پرونده فقط کار دعاست، هیچ کلیتی دیگه در این عالم برای حل این مشکل نیست. اگر پای دعا در میان آورده نشه، این گناه موندنی تا ابد. خوش به حال ما که باز با گریه و دعا هر چند وقتی یه حموم میریم و پاک میشیم، یه دوباره اشتباه میکنیم، یه آلودگی هایی به خودمون میچسبونیم، دوباره میریم تو حموم دعا و عشق چشم و دوباره پاک میشیم. من سوالم از گناهکارانی که با خدا هیچ ارتباطی ندارن، اهل دعا نیستن، اینه که این 60 سال گناهی که بار کردن کی میخواد ان رو دوششون ورد؟ این بدون دعا موندنیه و تبعات موندنش خیلی سنگینه، که آدم و حوا توجه به تبعاتش داشتن. دوتایی با هم دعا کرد، اولا دو نفر مؤمن که پیش هم میشینن، یا زن و شوهر یا دوتا برادر یا دوتا برادر دینی، با هم شروع میکنن به صحبت کردن که چی کار باید بکنه، چه جور نظر خدا رو جلب بکنه، چه جوری با خدا آشتی کنه، چه جوری مسئله گناهمون رو حل بکنه، چه جوری متوسل بشیم. حضرت میفرماید دو نفر با هم میشینن این حرفا رو میزنن، خداوند متعال به فرشتگانی که در زمین دور گردن، الملائکت و سباهین، تو اصول کافی ملائکه گردشگر، اینا میان به این دوتا، به این ستا، به این چهارتا، به همه ما امشب که داریم سخن از خدا میگیم، سخن از حلال و حرام میگیم، سخن از روایات میگیم، این فرشتگان گردشگر به اینا که گذرشون میفته همشون میشینن حرفای اینا رو گوش میدن. و عجیبه که حضرت میفرماید از حرفای اینا فرشتگان چی زیاد میگیرن، و بعد به همدیگه میگن به خوب جایی رسیدیم، به خوب جایی. اینا دور هم نشستن دارن حرف محبوب ما رو میزنن، دارن حرف پیغمبر رو میزنن، دارن حرف ائمه رو میزنن، دارن برای ابی عبدالله گریه میکنن. به خوب جایی رسیدی. و بعد وقتی که بلند میشن، جلسه تموم میشه، اینا تا 24 ساعت هر خطر سنگینی رو از اینا دفع میکنن، یعنی سپر میکنن خودشونو که اینا موتور بهشون نزنه، ماشین نزنه، برد نگیرتشون، هواپیماشون نیفته، قطارشون از ریل بیرون نره. حضرت میفرماید 24 ساعت اینا مأمورن از جانب خدا که اینایی که نشستن حرف خدا رو زدن از خطرات حفظ بکنن. مأمور خیلی وقت پیش، اون وقت هنوز برق نیومده بود تهران، دولت اون زمان یه آدم متنیری رو بهش گفت برو کاشون، فرموندار کاشون. کاشون هم یه شهر کبیری، بیشتر خونه ها گنبدی و کاگلی، اون زمان هم عقرب لای خشتان، لای خاکای نمدار زیاد تولید می شود. گو من میترسم برم کاش، یه شهر دیگر رو به من بدی. گفتن انتخاب شدی، امضام شده، باید بری. گماشته هاشو جلوتر از خودش فرستاد کاش. گو میدین برای من یه تخت میسازن پایه هاش 2 متر، نبردبون درست میکنن به این تخت بخوره. 4 دیگ بزرگ مسی از تو بازار کاشون بخرین، پر آب بکنین، این تخت رو تو این 4 دیگ بذارین، به من خبر بدین من بیام کاشون. شب اول کارش که روز تموم شد، گفت تختم رو بذارین پشت بون. گذاشتن و رب بالا پشت بون و رخت خواب انداختن و خوابید. این مطلب رو مرحوم آیت الله زنجانی حاج سید احمد در کتاب الکلام یجر الکلام ایشون نوشتن. حالا نمیدونم بی واسطه ایشون نقل میکنن یا به واسطه. فرموندار میگه من دیگه خیالم 100% راحت. اولا عقرب نمیتونه از این انحنای دیگ بیاد بالا، بیاد بالا میفته تو آب، یا من خیال راحت دارم میخوابم. 2:30 خواب دید، نی تو فکرش بود، یه عقرب به اندازه کف دست سیاه رو سینه‌ش. از ترس نمیدونست چی کار بکنه، هنو بیدار نشد. عقربه بهش گفت آقای فرموندار، ما بدون اجازه خالقمون به کسی نیش نمیزنیم. اگر اجازه داشتیم نیشت میزدیم، چون نه دیگ مانع ماست، نه آب، نه تخت بلند. ما هر جا به همون مأموریت بدن همونجا حاضریم. خیال نکن جلو خدا رو میشه گرفت، که من ساختمونم و 9 ریشتر ضد 9 ریشتر زلزله بوتون کردم. خب خدا به زمین میگه 10 ریشتر تکون بخوریم، به کاری نداره. مگه الان ساختمونای آمریکا و اروپا از این طوفان‌ها، از این زلزله‌ها محفوظه؟ اینا که 100 سال همه چی رو علیه خطرات استحکام دادن، و چرا ای داره بیشتر میشه؟ وقتی گفتار عقرب رو شنید، عقرب مگه حرف میزنه؟ اگه او اجازه بده، بعد تو سوره مبارکه فصلت انتقن الله الذی انتقن کل شر، تمام موجودات عالمو به حرف میارن، تمام موجودات. سنگ میتونه با زبان گویا باهاتون حرف بزن، کاری نداره. برای بیدار دیدی همون عقربی که تو خواب دید رو سینش اومد تکون بخوره، عقربه جز زد پرید پایین رفت. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. میگم به آتش ابراهیمو نسوزن، به معده نهنگ میگم تو طبیعی غذا تو بخور، هضمم بکن، یونس رو هضم نکن. یعنی در آن واحد 2 کار بکن، در آن واحد که محاله، هم هضم کن اما غذای خود، هم هضم نکن بندم یونس. خب این یه مور آدم و هم چقدر با ادب دعا کردن الله اکبر از این آیه، که دریا ادب ازش سرازیره. ربنا، اولا یا الله نگفتن، معلوم میشه این زن و مرد خیلی حالیشون بود. ربنا یعنی ای مالک ما، ما مملوکیم، مملوک از خودش هیچی نداره، ما گداییم، گدا خودش هیچی نداره، ما نیازمندیم، نیازمند خودش هیچی نداره. اینا همه تو ربناست. ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون لطمه زدیم. کار ما تجاوز به حق و حدود کسی نبوده. ما باید این میوه رو نمیخوردیم، خوردیم، به خودمون لطمه زدیم. حالا این عملی که ما انجام دادیم و در پرونده ما ثبت شده، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگه ما رو نبخش، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگه به ما رحم نکنی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ما تمام سرمایه های وجودیمونو تباه کردیم. یعنی اگه این گناه بمونه، پای ما تا قیامت لنگه. خب اگر این دعا نبود، این لنگی برای عبد میموندش نمیمون. اینجا که دیگه کار پول و کار قرص و کار شربت و کار وزیر و کار وکیل و کار رئیس نبودش که، حل این مشکل کار دعا بود. دعا دعا یادتون نره، یادتون نره. ابوذر یه رو به پیغمبر گفت آقا بهترین نمازی که به نظر مبارکتونه چه نمازی؟ بهترین نماز. فکر کنید حضرت فرمود بغل کعبه یا تو مسجد کوفه. فرمود ابوذر بهترین نماز نمازیه که قنوتش طولانی باشه. یعنی نمازگزار گدایی کنه، نمازگزار اظهار نیاز بکنه، نمازگزار به خدا بگه همین نمازی هم که دارم میخونم کار خودته، اگه قبول نکنی فاتحه. بهترین نماز، نماز با قنوت طولانی. مرحوم آیت الله لزما بروجردی حتی نمازهای ظهر و عصرش، خادمش میگه، میگه من 16 سال قم کاراشو میکردم، چون همسرش از دنیا رفته بود، غذا میپختم، چایی میبردم، صبحونه میبردم. میگه وقتی نماز ظهر و عصر نمیتونست بره مسجد اعظم، در اتاقو میبست، اون اتاقو نگه داشتن که کسی وارد اتاق نشه. میگه نمازشو که سلام میداد، درو وا میکرد، من میفهمیدم باید برم تو، حالا آبی چایی چیزی ببرم. میگه هر وقت ایشون تو خونه نماز خون، جلو پیرنش از گریه خیس شده. این قنوت، این گدایی، الفقر و فخر. این جمله رو درباره یونس شما تو قرآن ببینید، ولولا ان کان من المسبحین، اگر در شکم ماهی دعا نمی کن للب صفی بطنهی الایوم یبعثون، زنده تو شکم ماهی تا روز قیامت میموند و هیچگی هم تو اون دریا نمیتونست اون نهنگ رو پیدا کن. تو چند میلیون نهنگ چه میدونستن مردم کدوماشون زندان یونسه؟ چه میدونستن؟ اقیانوس رو کی میتونست بره؟ باید کل نهنگا رو از عمق اقیانوس، روی اقیانوس، وسط اقیانوس، پایین اقیانوس سید بکنن، کلو بیارن بیرون، شکماشون رو پاره کنن تا زندانی رو پیدا کنن. هیچ نیام نبود این کارو بکنه. اما خدا میگه دعای او او رو نجات داد. لولا ان کان من المسبحین للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون. اگر دعا نمی کرد زنده میمون تو نهنگ، نهنگم زنده نگر می داشتم، مشکلش هم حل نمی شد. دعاشم خدا نقل می کنه، هر شبم جلو چشمتونه این دعا. و زنون از ذهب مغازبن فزنن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات. تو سه تا تاریکی دعا کن، تاریکی شب، تاریکی زیر آب دریا و تاریکی معده نهنگ، ظلمات. فنا دافه ظلمات الله اله الا انت. خدایا هیچ تکیگاهی، هیچ نجات بخشی، هیچ برطرف کننده مشکلی غیر تو وجود نداره. اینو خدا از ما میخواد که بدونیم کلید حل همه مشکلات دست خودشه. سبحانک، تو از هر عیب و نقصی پاکی. انی کنتو من الظالمین. من خودم بر خودم مشکل ایجاد کردم. دعاش هنو تموم نشده بود. فاستجبنا له. اگه فاصله بین دعای یونس بود و اجابت، میگفت ثم استجبنا له. ثم یعنی دو ساعت بعد، ده ساعت بعد، دو رو بعد، پنج رو بعد. اما میگه فاستجبنا، دعای او تموم شد. تا اینجا انی کنتو من از ظالمین، نون ظالمین تو دهنش بود، من دعاشو مستجاب کردم. فستجب ناله، به نهنگ گفتم سری برو ساحل، آروم روی خاک نرم، ماسه نرم بذارش بیرون، از معدت بیارش بیرون، یه جایی هم بیارش که یه درختی با برگ پن سایبانی داشته باشه که فردا آفتاب میزنه این بدنی که تو معدت یه خود نرم شده، آزرده شده، آفتاب آزردش نکنه. و نجیناه من القم، از غصه نجاتش دادم. دیگه تو معده نه که جای خنده و شوخی و خوشحالی نبود که. و نجیناه من القم. اینجا آیه رو تموم نمی کنه. هر شب جلو چشمتونه تو این تابلو به شما میگه و کذالک ننجی مؤمنین، شما رو با دعا مثل یونس نجات میدم. اهل دعا باش. یا رب به سر و سر ذات بی‌مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد مرو بنمای درمان، نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی، من بنگرم آن وجه تو با دیده جان، یارب به جز تو یاور و یاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری، باز است بر ما گدایان درگه تو، دعاهای انبیا در قرآن زیاد، ولی دعایی رو امشب براتون بخونم که موقعیتش برای هیچ پیغمبر و امامی و اولیاء الهی پیش نیومد. دعا کننده هر وقت نفس میکشه از مجراهای زخمای بدنش خون میزنه بیرون، دعا کننده جلو چشمش 72 بدن قطعه قطعه روی خاک افتاد، دعا کننده صدای ناله بچه های 7-8 ساله تا خواهران و زنان اصحاب به گوشش میخوره، دعا کننده از شدت تشنگی دیگه آسمان رو نمیبینه، دعا کننده دید بهترین حال دعا اینه که صورت خونالودش رو روی خاک گودال قرار بده. الهی رزن به قضا، صبرن علا بلا، تسلیمن لامر، لا معبود لی سوا. این بخش آدم آتیش میزنه که کی داره چی میگه، یا قیاسن مستقیسی، نمیدونم چرا دعا ادامه پیدا نکرد، چرا میدونم دعا به این خاطر ادامه پیدا نکرد که دید یه لگد به بدنش خورد، انداخته شم روی سینه‌اش نشست. شم رو ببر از تن سر من، اما سیلی تو مزن بر دختر من. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و انصر قائدنا، ایّد و احفظ امام زماننا. فرصت نشد من براتون